أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول درباره مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. گفتیم که در این مسئله ابتدا مقدمات نهگانه ای گفته می شود و بعد ان شاء الله وارد اصل مسئله خواهیم شد. در طی مقدمات رسیدیم به مقدمه پنجم با عنوان تبیین واژه عبادت و واژه معامله. خب در بخش اول که تبیین واژه عبادت بود، گفتیم سه محور وجود دارد. محور اول تعریف عبادت، محور دوم تقسیم عبادت، و محور سوم بیان مراد از عبادت در عنوان مسئله. اون دو محور اول رو در جلسات گذشته بیان کردیم. بحث امروز ما درباره محور سوم هست، تبیین مراد از عبادت. وقتی که بحث می‌کنیم که نهی در عبادت آیا موجب فساد می‌شود یا نمی‌شود، اینجا باید مراد خودمون رو از این عبادت روشن کنیم. بیان این مطلب این است که عبادت دو حالت دارد. یکی عبادت فعلیه و یکی عبادت شأنیه. باید ببینیم مراد ما از کلمه عبادت در عنوان مسئله اون عبادت فعلیه منظوره یا اون عبادت شأنیه. خب ابتدا عبادت فعلی و شأنی رو توضیح بدیم، بعد ان شاء الله بیاییم سراغ بحث خودمون. منظور از عبادت فعلیه یعنی اون عبادتی که امر بالفعل داشته باشد، و منظور از عبادت شأنیه یعنی اون عملی که اگر امر داشته باشد امر او عبادی خواهد بود. پس فرق بین عبادت فعلیه و عبادت شأنیه فرق میان تنجیز و تعلیق. تنجیز یعنی به صورت ثابت و بالفعل امر الان وجود داره. تعلیق یعنی الان امر بالفعلی نداره، اما اگر بخواهد شارع به این عمل امر کند امر او امر عبادی خواهد بود. اگر این کلمه اگر رو دقت کنید که دلالت بر تعلیق میکنه، اگر چنانچه شارع بخواهد به این عمل امر کند امر او امر عبادی خواهد بود. پس به این میگیم عبادت شأنیه. اما اونجایی که بالفعل امر داشته باشد به او میگیم عبادت فعلیه. حالا که منظور از عبادت فعلی و شأنی روشن شد، بحث ما اینه در عنوان مسئله که میگیم نهی در عبادت موجب فساد میشود یا خیر، منظورمون عبادت فعلیه است یا منظور ما عبادت شعنیه است. خب مرحوم صاحب کفایه محقق نائینی همه اعاظم که در اینجا بحث فرمودن مراد از عبادت در عنوان مسئله عبادت شعنیه است، نه عبادت فعلیه. یعنی عبادتی که اگر امر داشته باشد امر او عبادی خواهد بود. خب چرا مراد عبادت شعنیه است و عبادت فعلیه مراد نیست؟ فرمودن به خاطر اینکه عبادت فعلیه یعنی اون عبادتی که امر بالفعل داشته باشد. خب اگر یک عبادتی امر بالفعل داشته باشه دیگه نهی از اون عبادت معنا نداره. عبادتی الان امر بالفعل داره، بعد بگیم نهی در عبادت، یعنی عبادتی که امر بالفعل داره. خب نهی که میشه بالفعل، امر هم که میشه بالفعل، و وقت دو تا حکم متخالف با یکدیگر به صورت بالفعل چجوری با هم جمع میشه؟ پس اینجا اگر عبادت را عبادت بالفعل بگیریم یعنی امر بالفعل دارد، بعد میگیم نهی هم داره، نهی در عبادت. خب از طرفی امر بالفعل داره، از طرفی هم میگیم نهی هم داره. میشه یک عملی هم امر بالفعل داشته باشه هم نهی بالفعل داشته باشه؟ امکان ندارد چنین چیزی. چه مولا بیاد به یک عمل واحد هم امر بالفعل بکنه هم نهی بالفعل بکنه. اما اگر عبادت را عبادت شعنیه بدانیم مشکل نیست، چون در عبادت شعنی امر ما بالفعل نیست، نهی ما فقط بالفعله. میگیم بله اگر این نهی نبود و شارع میخواست به این عبادت امر کند امر او امر عبادی بود، ولی فعلا امر نداره. مثلا فرض کنید، مثلا میگیم صوم یوم الفطر، روزه عید فطر، میگیم الان اینجا نهی داره. الان این صوم یوم الفطر میگیم نهی در عبادت، این روز عید فطر عبادت شعنیه نه عبادت فعلی، یعنی امر قطعا نداره. ولی اینطور میگیم این روزه ماهیتش به گونه ایست که اگر نهی نبود و شارع میخواست به این روز امر کند امر صوم امر عبادی بود، ولی الان البته امر نداره ها، الان فقط نهی داره. و علاهذا پس بنابراین ما در رابطه با عرضم به حضور شما که عبادت، اون عبادت در عنوان مسئله رو عبادت شعنی میدانیم، یعنی فرضی میدانیم، به تعبیر دیگه لولایی میدانیم. لولایی یعنی لولا نهی، اگر این نهی نبود این عمل میخواست امر داشته باشه امرش عبادی بود، توسلی نبود. این هم محور سوم. پس نتیجه بحث این شد که مراد از واژه عبادت در عنوان مسئله عبادت شعنیه است نه عبادت فعلیه، زیرا اگر مراد عبادت فعلیه باشد مستلزم اجتماع امر و نهی در فعل واحد میشه. و هذا غیر صحیح، صحیح نیست که یه شیء هم امر بالفعل داشته باشه هم نهی بالفعل داشته باشه. اما چنانچه عبادت را شعنی بدانیم، امر آن عبادت بالفعل نخواهد بود و تنها نهی بالفعل می باشد. در این صورت اجتماع امر و نهی بالفعل در فعل واحد لازم نخواهد آمد. خب در اینجا دیگه بحث ما در رابطه با کلمه عبادت تمام میشه. خب بریم بخش دوم. در این مقدمه پنجم گفتیم دو بخش داریم دیگه. بخش اول تبیین کلمه عبادت، الان وارد بخش دوم میشیم، تبیین واژه معامله. خب در اینجا هم ما در رابطه با این واژه معامله ما در واقع دو تا محور داریم. یک، محور اول تبیین مفهوم معامله، محور دوم مراد از واژه معامله در عنوان مسئله. اول بریم کلمه معامله را برای عزیزان توضیح بدیم. در رابطه با معامله فقهای ما فرمودند واژه معامله به دو معنا هست، معامله بالمعنى الاخص، معامله بالمعنى العام. معامله بالمعنى الاخص، معامله بالمعنى العام. اما معامله بالمعنى الاخص یعنی آن عملی که متوقف بر انشاء می باشد، یا انشاء طرفینی یا انشاء من طرف واحد. تکرار می کنم، معامله بالمعنى الاخص اون عملی است که متوقف بر انشاء می باشد، چه انشاء طرفینی باشد چه انشاء یک طرفه باشد. بیان ذلك، بیان این مطلب این است که انشاءات در فقه اسلامی دو جور میشه. یک وقت انشاء انشایی میشود که دو طرفیه، ایجاب و قبول میخواهد، که به او اصطلاحا میگیم عقد، مثل بیع و اجاره و هبه و رهن و صلح و الی غیر ذلک. گاهی انشاء انشاء یک طرفه می باشه، یعنی دو طرفی نیست که ایجاب و قبول بخواهد، یک طرف انشاء می کنه و همون کافی است. بله، که به این در اصطلاح فقه ما ایقاع گفته می شود. در برابر عقد، عقود و ایقاعات، عقود طرفینی هستن، ایقاعات من طرف واحد. که طلاق، طلاق ایقاعه، یعنی وقتی که مردی همسرش را طلاق می دهد این احتیاج به قبول خانم نداره، ولی مرد میگوید امرأتی طالق، با همین صیغه در حضور دو تا شاهد عادل با رعایت سایر شرایط طلاق میگه امرأتی طالق، تموش. این الان انشاء طلاقه، دیگه لازم نیست که اون خانم که طرف دیگر هست قبول کند. مثل نکاح نیست، نکاح ایجاب و قبول از عقوده، اما طلاق از ایقاعات. یا مثلا فرض بفرمایید مثال دیگر برای ایقاع، مثل ابراء ذمه. شما از شخصی طلبکاری، مبلغی رو طلبکاری، بعد خودتون میان چیکار میکنین؟ میان این انشاء ابراء میکنین، میگه خدایا من طلبی که از این آقا داشتم اینو بخشیدم و ذمه اش را بری کردم. خب بسیاری از فقها میگن ابراء ذمه جزء ایقاعاته. البته بعضی ها تأمل دارن میفرماین ابراء ذمه قبول طرف مقابل را هم لازم دارد، اما اکثریت فقها میفرماین که ابراء ذمه من الایقاعات انشاء طرف واحده. خب بس معامله بالمعنى الاخص عبارت است از اون عملی که متوقف بر انشاء میباشد، چه طرفینی باشد چه طرف واحد یک طرفه باشد. معنای دوم عبادت معامله چه فقهای ما ذکر فرموده اند، معامله بالمعنى العام فرموده اند. معامله بالمعنى العام هر عملی هست که در او قصد قربت معتبر نباشد، هر عملی که قصد قربت در او معتبر نیست این میشه معامله، اعم از این که از عقود باشد که درش قصد قربت معتبر نیست، ایقاعات باشد که در او قصد قربت معتبر نیست، یا غیر از عقود و ایقاعات باشه، مثلا تدهیر و ثوب لباس شما نجس شده آب میکشید، این میشه چی؟ معامله بالمعنى العام. یا فرض بفرمایید شخصی حیازت میکنه، یعنی میره اون مباحات اصلیه، فرض کنید زمینی در بیابانه میره و اون زمین رو احیاء میکنه، یا مثلا یک حیوان وحشی فرض کنید آهوی چیزی میره در بیابان او رو صید میکنه، که اینا رو بهش میگن مباحات اصلیه، یعنی ملک شخصی نیست، به وسیله حیازت انسان اگر مباحات اصلیه رو حیازت کرد به وسیله او مالک میشه دیگه، ملکیت حاصل میشه، حیازت از اسباب تملکه. خب اینم بهش میگم معامله بالمعنى العام، معامله بالمعنى العام. پس بنابراین معامله بالمعنى العام کل عمل لا یعتبر فیه قصد القربه، هر عملی حالا چه انشائی باشد چه انشائی نباشد. خب حالا که محور اول روشن شد بیایم سراغ محور دوم. مراد ما از معامله در عنوان مسئله کدوم معنا؟ آیا معامله بالمعنى الاخص یا معامله بالمعنى العام؟ معامله بالمعنى الاخص یا معامله بالمعنى العام، یا این که باید قائل به تفصیل بشی؟ در اینجا دو نظریه وجود دارد. نظر اول نظر محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید مراد از معامله در عنوان مسئله معامله بالمعنى الاخص، یعنی العقود والایقاعات. نظریه دوم نظریه صاحب کفایه، صاحب کفایه قائل به تفصیل میشن به این معنا، میفرماین مراد از معامله در عنوان مسئله معامله بالمعنى العام است، اما با یه قیدی. خوب دقت کنید، معامله بالمعنى العام اما اون معامله بالمعنى العام با یه قیدی. قیدش چیه؟ قیدش اینه که اون عمل به گونه ای باشد که قابل اتصاف به صحت و فساد باشه. یکم توضیح بدیم کلام صاحب کفایه را. صاحب کفایه می فرماید معامله بالمعنى العام که گفتیم عقود و ایقاعات، عقود و ایقاعات که قابلیت صحت و فساد داره، مثلا میگیم این عقد عقد صحیحه، این عقد عقد فاسده. میایم تو معامله بالمعنى العام غیر از عقود و ایقاعات، اینها دو بخش میشه. بخش اول اون عملهایی که قابل اتصاف به صحت و فساد نیستن، یعنی امرشون دائره بین صحیح و فاسد نیست، یا هست یا نیست. مثلا فرض کنید تطهیر الثوب، تطهیر الثوب کسی که لباسش نجس شده این لباسشو میخواد تطهیر کنه، این تطهیر متصف به صحت و فساد نمیشه. بگیم این تطهیر صحیحه، این تطهیر چیه؟ فاسده. ننکر نیم. بالاخره لباس یا تطهیر شده یا تطهیر نشده. اینا رو از بس خارجن. اما یک سلسله از معاملات بالمعنى العام هستند که قابل اتصاف به صحت و فسادن. مثلا میگیم این صحیحه این باطله. مثل چی؟ فرمودن مثلا مثل احیاء الموات. شخصی میخواد بره و یک زمینی را احیاء موات بکن، یعنی اون زمین را احیاء کن. خب این احیاء موات یه سلسله شرایطی داره که اون زمین موات چجوری باشه. احیاء که در مفصل در کتاب احیاء الموات در کتب فقهی فقها مطرح فرمودن، احیاء محدودش چیه، در چه محدوده ای باید باشه، بعد شرایطش به چه کیفیتیه، اون زمینی که میخواد احیا بشه از اراضی مفتوحت انوطن نباشه، از اراضی صلحیه نباشه، قیودی که در اونجا ذکر کرده ان. درست؟ خب اگر کسی احیاء موات بکنه با اون شرایط، خب میگیم احیاء مواتش صحیحه، یعنی سبب ملکیت میشه. اما اگر کسی احیا کرد ولی اون شرایطو نداشت، میگیم احیاش چیه؟ بله فاسده. احیاء او فاسد میشه. بس احیاء مواد متصف به صحت و فساد میشه. بس اینم میاد داخل مسئله میشه. لذا صاحب کفایه در معامله بالمعنى العام یه تفصیلی میدن، میفرماین معامله بالمعنى العام دو جور میشه. بعضی از مصادیقش قابل اتصاف به صحت و فساده، برخی از مصادیقش قابل اتصاف به صحت و فساد نیست. اونایی که قابل اتصاف به صحت و فساد نیست مثل تطهیر صبح، اون که از بحث ما خارجه، چون مسئله ما میخوام بگیم نهی در معامله موجب فساد میشه یا نمیشه. پس باید یه عملی باشه که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داشته باشه. این یه بخش. بخش دوم از معاملات بالمعنى العام اون عملهایی هستن که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو دارن. اینا میاد داخل در محل نزاع. خب نتیجه بحث چی میشه؟ این که قول اول دائره معامله را کوچکتر میکنه، قول دوم دائره معامله را گسترده تر میکنه. طبق فرمایش محقق نائینی مراد از معامله در عنوان مسئله خصوص معامله بالمعنى الاخص، یعنی عقود و ایقاعات. طبق نظر صاحب کفایه فراتر میریم. عقود این یک، ایقاعات این دو، معاملات بالمعنى الاعمی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشن، اینم سه. این دو تا قول مختار ما فرمایش صاحب کفایه است. پس دو تا قول شد، مختار ما دیدگاه صاحب الکفایه اعلی الله مقامه شریفه. خب حالا که اقوال روشن شد، باید بریم سراغ ادله ببینیم که دلیل چیه. اما دلیل محقق نائینی اینه. محقق نائینی می‌فرماید در مسئله نهی در معامله بحث ما از صحت و فساده و در معاملات اون چیزهایی که متصف به صحت و فساد می شود فقط انشائیاته، عقود و ایقاعاته. میگیم این عقد صحیحه، این عقد فاسده، این ایقاع صحیحه، این ایقاع فاسده. اما غیر از انشائیات که معاملات بالمعنی الاعم باشن، اینها متصف به صحت و فساد نمیشن. توضیح و زاله ایشان میفرماین صاحب کفایه معاملات بالمعنی الاخص را دو دسته کرد. یه دسته مثل تدهیر صوف، فرمود اینها متصف به صحت و فساد نمیشه، درسته، فرمایششون درسته. دسته دوم فرمود معامله بالمعنی الاعمی که متصف به صحت و فساد میشه، مثل چی؟ مثل احیاء مواد. محقق نائینی میفرماید به نظر ما احیاء مواد هم متصف به صحت و فساد نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی کسی آمد زمینی را احیا کرد، فرض کنید کشاورزی کرده، در اون زمین باغ مثلا قرار داده، در اون زمین ساختمانی ساخته، یعنی از حالت مواد اینو در آورده، یک عملیاتی بر روی زمین انجام داده، تبدیل به زراعت کرده، تبدیل به باغ کرده، تبدیل به ساختمان کرده، مرحوم نائینی میفرماین وقتی که این شخص این عمل را انجام داده، دیگه احیا موجود شد، دیگه اینجا دیگه صحت و فساد معنا نداره. بالاخره اینجا الان صدق احیا میکنه، احیا تحقق پیدا کرده. ما چطور بیان بگیم فاسده؟ انسان متصف نمیشه به صحت و فساد. لأن الاحیاء موجودون، احیاء محقق شد، چون احیاء یعنی از حالت قبلی بیاد بیرون، و از حالت قبلی اومد بیرون، از اون حالتی که موات بود لم یزرع بود اومد بیرون. این آقا رفته چاه کنده، فرد به فرمای سایر کارا رو انجام داده. خب این آقایی که این کارا رو انجام داده، بالاخره الان الاحیاء موجود، شما میتونید اینجا بگید این احیاء فاسده؟ معنی نداره اصلا. چرا؟ چون صحت و فساد توی انشائیات راه می، احیا یک عمل خارجی، امور خارجی متصف به صحت و فساد نمیشن که. امر خارجی، این آقا اومده تو این زمین یک کار خارجی انجام داده. عقود و انشاءات اعتباری هن، تو عالم اعتباره. میتونیم بگیم این اعتبار صحیحه، میتونیم بگیم این اعتبار نادرسته. اما یک فعلی که در خارج موجود شد، این فعل فعل خارجیه، یک عمل تکوینیه، یک عمل اعتباری نیست. عمل تکوینی یا هست یا نیست، صحت و فساد معنا نداره. یا این زمین تغییر کرده یا این زمین تغییر نکرده. اگه تغییر نکرده مثلا احیا شده، اگه تغییر کرده توش گندم کاشته، توش درخت کاشته، توش ساختمان کاشته، خب دیگه احیا هست دیگه. چیزی که هست ما بگیم فاسده، معنی نداره اصلا. صحت و فساد، فرمایش مرحوم نائینی، صحت و فساد مربوط به مسائل اعتباریه. اینجا الان احیا که امر اعتباری نیست، احیا می شود یک امر خارجی تکوینی، یا هست یا نی. ببینید امر تکوینی خارجی مثل فرض بفرمایید که حرف زدن منه، من الان دارم حرف میزنم، این یک عمل خارجی، یا هست یا نیست، یا من سکوت کردم یا دارم حرف میزنم، و دیگه نمیتونی بگی حرف زدن صحیح است یا فاسد است. صحیح و فاسد معنا نداره. اینجا الان یا مشغول تکلم هستم یا نیست. احیا همینه، یا شده یا نشده. شده که دیگه احیا دیگه، و فاسد معنی نداره. این فرمایش مرحوم نایینی. ولیکن به نظر ما در اینجا یک خلطی صورت گرفته. مناقشه مرحوم فرمایش مرحوم نایینی رو عرض میکنن و اون خلط اینه که احیا عزیزان دو مرحله داره. یک مرحله احیا امر خارجی است و حق با مرحوم نایینی است، ولیکن یک مرحله دیگر احیا امر اعتباریه. چیه؟ اون امر اعتباری این است که آیا این احیا سبب ملکیت میشه یا نمیشه. این دیگه اعتباری و شارع باید اینو قبول کنه. یک بخش احیا، تکرار دارم میکنم، اون مناقشه مرحوم نایینی فرمودن احیا یک عمل خارجی تکوینیه، متصف به صحت و فساد نمیشه. عرض ما این است که چرا؟ احیا دو بخش داره. یه بخش احیا این که در خارج این آقا فرض کنید این زمین رو تبدیل به باغ کرده، تبدیل به مزرعه کرده، تبدیل به ساختمان کرده، درسته، این یه عمل خارجی. ولی مرحله بعدش این است که اگر این آقا شرایط احیا را رعایت نکرده باشه، این احیا سبب ملکیت نمیشه. اینجا میگیم احیا فاسده به این اعتبار، احیا فاسد نه که میخوایم بگیم احیایی که تو خارج بوده فاسده، این اصلا معنی نداره. میخوایم بگیم این احیا سبب ملکیت نشده. احیا فاسد یعنی احیا شده اما اثر شرعی ملکیت برش مترتب نمیشه. در برابرش میشه احیا صحیح، یعنی احیایی که اثر ملکیت بر او مترتب میشه. پس بنابراین احیا دو مرحله داره. یک مرحله اش تکوینیه، اون عمل خارجیه، اون متصف به صحت و فساد میشه. یه مرحله دیگه احیا، بله، اثر احیاه. اثر احیا چیه؟ این که موجب ملکیت بشه. سببیت احیا برای ملکیت این دیگه تکوین خارجی نیست، این اعتباریه، شرعیه. شارع باید این سببیت را امضا کنه، با حدود شرایطی امضا کرده. اگر این آقا اون شرایط رعایت کرده میگیم احیای صحیحه. صحیحه یعنی در بخش سببیتش، نه در بخش وجود خارجیش، در بخش سببیت. چه یا این سبب شد یا سبب نشده. و علاهذا پس بنابراین میتوانیم بگوییم که اینجا الان احیا متصف به صحت و فساد میشه به اعتبار چی؟ سببیتش برای تملک، نه به اعتبار وجود خارجی. محقق نایینی اون اشکال رو فرمودن، ولی دامنه احیا فقط اون وجود خارجیه نیست. این که این وجود خارجی سبب تملک شد یا نشد، این سببیت دیگه امر خارجی نیست، یه امر اعتباری شرعی قانونیه. شارع هم یه شرایطی قرار داده، اون آقا اگر این شرایط رعایت کرد میگیم احیای صحیحه، اگر رعایت نکرد میگیم احیای صحیح نیست و فاسده. خب پس بنابراین دلیل فرمایش محقق نایینی رو که گفتیم و اشکالش رو که گفتیم، دلیل فرمایش محقق صاحب کفایه هم روشن شد. قول دوم که معامله بالمعنی الاخص مراد از کلمه معامله در عنوان مسئله هست، و همچنین اون معاملات بالمعنی العمی که قابل اتصاف به صحت و فساد باشه، مثل احیاء. توجه فرمودید الان این احیاء متصف به صحت و فساد میشه، به چه اعتبار؟ به اعتبار همون سببیتی که برای تملک داره. خب در اینجا مقدمه پنجم را هم به پایان رسانیدیم. ان شاء الله به حول و قوه الهی در جلسه آینده وارد میشیم در مقدمه ششم، تبیین کلمه صحت و فساد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.